صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی حضرتش صلوات دیگری هدیه فرمایید. عرض کردیم دو واژه حمد و سپاسگزاری، صبر و بردباری در آیات نورانی قرآن کریم، در کلمات اهل بیت، در خطبه های نورانی سید الشهدا سلام الله علیه فراوان است. در قرآن کریم بیش از 100 بار ما واژه صبر با مشتقاتش داریم، 20 مرتبه فرمان صبر داریم به پیامبران، به مؤمنین، فصبر کما صبر اولو العزم، یا این آیه نورانی یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، صبر کنید، همدیگر رو وصیت به صبر کنید، یا این آیه معروفی که آشنا هستید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاه. بیش از 100 بار این واژه در آیات نورانی قرآن تکرار شده. در کلمات اهل بیت هم الا ماشاءالله گفتم براتون. شما اگر در مثلا یک کتابی مثل بهار علامه مجلسی مراجعه بفرمایید، هزاران بار واژه صبر آمده، واژه حمد آمده. نگاه دین این است که ما هم در برابر نعمت‌ها سپاسگزار باشیم، هم در برابر ناملایماتی که طبیعی زندگیه صبور باشیم. این آیه نورانی قرآن رو همه بلدین، متاسفانه بعضی از آیات رو در اثر زیاد شنیدن شاید به پیامش کمتر توجه میکنیم. دیدید تو مجالس ترهیم اول آیهی که میخونن چیه؟ ولنبلونکم، چند بار تأکید توشه ولنبلونکم، من حتما، خدا میگه ما حتما شما رو امتحان میکنیم، به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر صابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم، خیلی مهمه، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، هدایت شده ها اینان، صلوات الهی شامل حال صابرین هست. دیروز هم عرض کردم ببینید طبیعی زندگی ما هست، امکان نداره کسی بگه من 50 سال، 60 سال، 70 سال عمر کردم، هیچ بلا و سختی و گرفتاری تو زندگیم نبوده. ناملایمات بخشی از زندگی هست. این کسی آزمونش به فقره، یکی آزمونش به از دست دادن یک عزیزه، یکی آزمونش به بداخلاقی همسر ناسازگارشه، یکی آزمونش به اولاده. دنیا اینجوریه، جنسش بنا نیست جور باشه. شما که در تهران زندگی میکنید حتما چهره آسمانی، ملکوتی و نورانی مرحوم آیت الله قاصد احمد خونساری رضوان الله علیه رو دیده بودید. این بزرگوار تقریبا شاید 30 سالیه از میان ما رخت بربسته. سال 60، بیش از 30 سال، از یک 40 سال، موقع رحلتشون امام رضوان الله علیه اعلامیه خیلی بلند و بالا در عظمت این بزرگوار دادن. لابد شنیده اید، معروفه ظاهرا از قول امام یا دیگران، میگن راجب عدالت این مرد نباید صحبت کرد، راجع به عصمتشون باید صحبت کرد. مسجد اسد عزیز الله بازار نماز میخوندن، اصلا چهره چهره ی آسمانی، شخصیتشون، منششون. ما کی باشیم از این بزرگوار تعریف کنیم؟ گو هزار مرتبه شویم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. میدانید از نظر علمی هم بسیار ممتاز بودن، غیر از بعد معنوی و اخلاقیشون. شاگردانی داشتن، مثلا مرحوم آیت الله حائری، فرزند مؤسس حوزه علمی قم، از شاگردان ایشون، خیلی از بزرگان حوزه. کتابی هست در احوالات این بزرگوار نوشتن، تو این کتاب از قول این شاگردا، یه مدت ایشون تو خونه درس میگفتن، تو منزل درس میگفتن. همین شاگردا که عرض کردم، هر کدوم یه بعدها یک مجتهد مسلم و مرجع تقلید، و اینا دور استاد بودن برای درس خوندن. چون گرفتار یه همسر بد اخلاقی بوده، البته او از دنیا میره و بعدشون دوباره ازدواج میکنن، فرزندانشون از اون ازدواجی، از اون همسر اولادی نداشتن. همسر بد اخلاقی یه روز وسط درس ایشون میاد داد و فریاد و سر و صدا و تندی و بد اخلاقی، و ایشون هم گوش میکنه ساکت. حرفش که تمام میشه، یه کتابی کنار دست آقا بوده، نه از این کتابایی که ما، از اون کتاب سنگیا بزرگا، بر میداره تو سر این عالم بزرگ میزنه که عمامشون میاد پایین، عمامشو درست میکنه، میگه الحمدلله. زن که میره، شاگردا صداشون در میاد، میگن آقا مگر خداوند طلاق رو در اختیار انسان قرار نداده؟ طلاق مال همین روزاست، برای چی میسازید؟ شون فرموده بود ببینید، هر کسی در دنیا یه آزمونی داره، این یه مدل آزمون منه، من از این آزمون فاصله بگیرم، خداوند یه آزمون دیگری سر راه من قرار، ما با همین آزمون ساختیم. میگن خب حالا فهمیدیم آزمون شما، دیگه چرا الحمدلله گفتید؟ فرموده بودن، گفتم الحمدلله خدایا شکر، رسیدم به جایی که میتونم هیچ عکس العملی نشان ندم، جواب ندم. من بارها عرض کردم عزیزان من، مخصوصا جوانای عزیز، فکر نکنید اگر اولیای خدا به مقاماتی رسیدن یه راه پرپیچ و خمیه، نه، یکیش همینه، صبر در بلاها، گرفتاریها، مشکلات، مصیبتها، حمد و سپاسگزاری، صبر و بردباری. خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، جوانا وقتی می آمدن می گفتن آقا یه دستور سیر و سلوک به ما بدید، ایشون می فرمود اخلاق در خانه سیر و سلوک شماست. زندگی ها همیشه جور نیست، فکر نکنید همه زندگیشون جوره، هیچ کسی هیچ غم و غصه و مشکل و مصیبتی در زندگی نداره. بگذارید من یه داستانی از وجود مقدس امیر مؤمنان سلام الله علیه بگم، عجیبه این، الله اکبر. حضرت در سه مرحله زندگانی خودشون رو خلاصه کردن، فرمودن ولقد خفت و صغیرا و جاهت و کبیرا ثم جاءت تامت الکبرا، الله اکبر. فرمود از اون روزی که پیامبر به رسالت مبعوث شدن، ما رأیتو مزبعث الله نبیهو رخاءن، من یه روز همراه با آرامی نداشتم، هر روز من پرتلاطم بود، آرامش داشتن و آرام نبود. بعد فرمودن سه مرحله داره زندگی من، خفت و صغیر، و 10 ساله بودم پیامبر به رسالت مبعوث شدم، این 13 سال مکه، تمام این اذیت ها، شکنجه ها، محاصره اقتصادی ها، شعب ابی طالب ها، همه اینا امیر مؤمنان تو شریک بوده، چون خانه پیامبر بزرگ شده امیر مؤمن. این 13 سال اول. خب بس دیگه، 23 سالمون شد آمدیم مدینه، اونجا چی؟ جاهت و کبیرا، تازه اول جنگ و جهاد حضرت، 10 سال قریب 80-90 جنگ، در همه این جنگ ها حضرت حضور داشت. سوم، پیامبر از دنیا رفت تمام شد، ثم جاءت تامت الکبرا، تازه مصیبت بزرگ ما شروع شد. خب حالا بعدش چی؟ فرماید بالحمدلله، خدایا ممنونتم، خدایا سپاسگزارم. به سختی های 13 سال مکه، به جهاد 10 ساله مدینه، به 25 سال خانه نشینی در مدینه، 5 سال دوران خلافت. چقدر با این تاریخ حتما آشنا هستید دیگه. تو این 5 سال امیر مؤمنان سلام الله علیه درگیر سه جنگ سنگین داخلی شده. برید ببینید تاریخ رو. اصلا یه شبی روز گفتم اصلا نمی‌دونیم، ما جرأت نداریم مقایسه کنیم ابتلاعات و آزمون‌ها و گرفتاری‌ها و سختی‌هایی که اهل بیت تو زندگیشون داشتن. 5 سال درگیر سه جنگ سنگین داخلی، جنگ جمل، اولین جنگ، بعد صفین، بعد نهروان. بذارید یه جمله فقط بگم، تو منابع عامه و خاصه نوشتن امیر مؤمنان روزهای آخر عمر مبارکشون، دیگه خیلی از عزیزانش رو از دست داده بود، یاران با وفایی مثل عمار و دیگران رو از دست داده بود، بالا منبر امیر مؤمنان سلام الله علیه، بالا منبر بلند بلند گریه می کرد، محاسن حضرت پر از اشک می شد. این کنز الامال مال فاضل هندیه، کتاب حدیثیه، مال اهل سنت، او نوشته، در منابع شیعه هست. بلند بلند حضرت گریه می کردن، تمام محاسنشون پر از اشک می شد. گاهی دستی به این محاسن می زدن، عشق به صورت کسانی که پای منبر امیر مؤمنان نشسته بودن، عشق صورت حضرت به صورت اینایی می پاشید، به بدن اینایی می پاشید که پا منبر امیر مؤمنان بود. کجا ما جرأت داریم؟ ما کجا اصلا ما همچین گرفتاری ها و سختی ها و مشکلاتی تو زندگیمون هست؟ باز بگذارید من یه داستان دیگری بگم. گاهی بعضی از این داستان ها خیلی تأثیر گذاره. همین داستانی که میخوام بگم، یادم یه وقت که از عزیزان میگفت من از شما این قصه رو یه جا شنیده بودم. یه دوستی داشتیم، خیلی ناراحت بود، متأثر بود، شاکی بود، از خدا شکایت میکرد. وقتی من این قصه رو براش گفتم، اشکش جاری شد و آرام شد. ببین عزیزان، ما باور بکنیم از خدایی حاجت میخواییم تو گرفتاری ها، تو بلاها، متاسفانه یه حرف بسیار غلطی که این روزها میبینید رواج پیدا میکنه. میگن آقا شما میگید خدا، شما میگید اهل بیت، شما میگید امام زمان، شما میگید امام حسین، پس چرا اینقدر گرفتاری هست؟ چرا این ویروس منحوس 6 ماهه؟ خود دعا کنید برطرف بشه. خیلی حرف عجیبیه. به تعبیر امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن سمیت شبهه شبهتن. چرا به شبهه میگن شبهه؟ چون شبیه حرف حقه. وقتی طرف میشنوه میگه خب راست میگه دیگه، مگه امام حسین در کار نیست؟ مگه امام زمان در کار نیست؟ 6 ماه این همه بلا و گرفتاری مردم و عالم شیعیان چرا برطرف نمیشه؟ بذاری من جوابشو خیلی ساده بگم، ولی تقاضا میکنم خوب عنایت بفرمایید، خدا هدایت کند کسانی که نمیدونم بگم به چه اغراضی، اغراض مادی، دنیایی، حب جاه، شهرت، نمیدونم، حوالشون با امام زمان، من هیچ قضاوتی نمیکنم. چرا اینجوری حرف میزنن؟ چرا دل شیعه رو میخوان بلرزونن؟ آقا شما مگه اعتقاد به اهل بیت ندارید؟ پس چرا دعاتون مستجاب نمیشه؟ پس چرا اینقدر بلا و گرفتاری تو زندگی هست؟ جوابش یک کلمه است، آیات قرآن. ولنبلونکم، مگر بناس در هر گرفتاری خداوند با یه معجزه گرفتاری ها رو برطرف کنه؟ شما 1000 بار این جمله رو پا منبرها شنیدید. پیامبر خدا فرمود ما اوذی نبیون به مثل ما اوذید، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد. خدا کجا بود که به داد پیامبرش برسه این همه اذیت نشد؟ این حرفه. کربلا سید الشهدا سلام الله علیه، سخت ترین ابتلاعات، چرا خدا کجا بود امام حسین علیه السلام رو از دست یزیدیان نجات میداد؟ مگه بناس هر لحظه معجزه باشه؟ مگه میشه زندگی بدون ابتلاعات و سختی ها باشه؟ بذار من چند تا نمونه سریع بگم، یه بسته کامل تو ذهن مبارکتون بسپارین. هر که هر کجا این حرف زد، فوری جواب بسته رو باز کنید بهش جواب بدید. من از زندگی انبیا بگم، از زندگی خاتم الانبیا بگم. 1. پیامبر خود ما در حالاتشون هست. سالی چند بار رسول خدا بیمار می شدن، سردرد شدیدی پیدا می کردن. پیامبر عرض کردم اینا به اذیت، خود حضرت فرمود ما اوذی نبیون به مثل ما اوذی. دو، امیر مؤمنان فراوان شنیده اید، امیر مؤمنان چشم درد شدیدی پیدا کردن، پیامبر آمدن عیادتشون، داستان مفصله. امیر مؤمنان همه بلاها، الان گفتم قصه شو، بالا منبر با قلب پر از درد اشک میریخ امیر مؤمنان. خدا چرا به امیر مؤمنان از دست دشمنان نجات نداد؟ خب جواب بدین. امام مجتبی سید الشهدا این 18 آیه هل عطا که در شأن اهل بیت نازل شده، داستانش شما بلدید. چیه داستانش؟ امام حسن امام حسین مریض شدن، بیمار شدن، امیر مؤمنان فاطمه زهرا نذر کردن برای سلامتیشون 3 روز روزه بگیرن. به قدری بیماری شدید شد که نزدیک بود از دنیا برن. یوفون به نذر، آیاتو بلدید، یطعمون الطعام، نذر شفای حسن این بوده. مثال چهارم، خود امام حسین سلام الله علیه، حالا غیر از ابتلاعات کربلا، غیر از اهل بیتشون، ابتلاعات اهل بیت، آقا سید الشهدا، این قصه رو خوب عنایت کنید، آقا سید الشهدا سلام الله علیه همراه پدر بزرگوارشون در مدینه در مسجد شجره محرم شدن، راه افتادن. اونایی که حج مشرف شدن میدونن کسی که از مدینه میخواد بره مکه باید در شجره محرم بشه. مسجد شجره محرم شد، در محضر پدر بزرگوارشون امیر مؤمنان راه افتادن به طرف سفر زیارت خانه خدا. بین راه امام حسین بیمار شدن، به قدری بیماریشون شدت پیدا کرد که دیگه نمیتونستن سفر رو ادامه بدن. خب من از شما میپرسم دیگه، این احکام رو بلدید؟ اگه حج مشرف شدید که حتما بلدید. خب اگر یه حاجی محرم شد، بیمار شد، دیگه نمیتونه مسیر رو ادامه بده، چیکار باید بکنه؟ نمیتونه از احرام بیاد بیرون که، لباس احرام بتن کرده، نمیتونه لباس احرام رو در بیاره که. مسئله فقهیش اینه، باید یه قربانی براش انجام بدن تا از احرام بیاد بیرون. امیر مؤمنان یه قربانی انجام دادن، امام حسین از احرام آمدن بیرون، لباسای معمولیشون رو پوشیدن، با همون بیماری دوباره برگشتن مدینه. خدا نمیتونست یه نگاهی بکنه امام حسین وسط راه مکه مدینه نمونه، برسه به زیارت خانه خدا؟ آقا بنا نیست لحظه به لحظه معجزه اتفاق بیفته. خدا امام حسین رو دوست نداشت، معاذالله. حالا من گاهی مثال زدم، اگه همین قصه برای یه حاجی ما پیش بیاد، مثلا یه کسی بنده خدا بعد از 20 سال چشم انتظاری بره زیارت خانه خدا، تصادفاً در مدینه حادثه اینا راحتی قلبی پیدا کنه، یه حادثه پیش بیاد برش گردونن ایران، شما برید دیدنش چی میگی؟ انشالله که شما نمیگید، ولی بعضی ها میگن. چی بهش میگن؟ میگن بیچاره بدبخت، ببین تو چه گناهی کردی که تا مدینه رفتی خدا برت گرد. چرا اینجوری میگین؟ امام حسین خدا برش گردونه از وسط راه. در حالات امام سجاد علیه السلام هست، چندین بار آقا بیمار شدن، به حدی شدید شد که دیگه آقا وصیت نامه‌شون رو می نوشتن، دوباره خوب شدن. من بخوام نمونه بگم در حالات فراوان فراوان، چه حرفیه که شما آقا اگر امام زمان هست، خب امام زمان خود پیامبر، خود امیر مؤمنان، خود اهل بیت، این همه آزمون‌ها و بلاهای سخت، تکرار میکنم، میدونم این حدیثو 1000 بار شنیدید، این 1002 بار 3 بار تو ذهن مبارکتون بمونه. اگر کسی گفت کو امام زمان، کو معجزه، چرا بیماری برطرف نمیشه، بگید بابا پیامبر ما اوذی نبیون، هیچ پیامبری فرمود به اندازه من اذیت نشده. الان شما شب و روز تو مجالس امام حسین از ابتلاعات سید الشهدا سلام الله علیه میشنوید، و چطور ما بگیم خدا معجزه‌شو کجا میخواد نشان بده؟ این امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه است، در نامه 31 به امام مجتبی علیه السلام میفرماید پسرم از خدا حاجت بخواه، ولی اگر حاجتت برآورده نشد ناامید نباش، خدا یه جور دیگه جبران میکنه، یه خیر دیگری به تو میرساند، یا یه بلای دیگری از تو دور میکنه. خدایی چقدر برای خودمون پیش آمده، یه خطری از ما دور میشه، میگیم خدایا به داد ما رسیدی. خب چی شد؟ این به جای اون دعایی که از شما مستجاب نشد. یه خیری به ما میرسه، خدایا ما قابل این خیر نبودیم، از کجا اومد این به جای اون دعایی که مستجاب نه. امیر مؤمنان تو نامه 31 نهج البلاغه میفرماد. بذارید باز من یه داستان دیگری بگم، اینا در قالب داستانهایی از اهل بیت علیهم السلام بهتر تو ذهن میمونه. یه کسی از اصحاب امام رضا علیه السلام هست به نام ابو محمد رقی، اسمش اینجوری ابو محمد رقی، تو منابع قدیمی ما آمده این داستان. رفت خراسان، اون ایامی که امام رضا علیه السلام در خراسان بودن، رفت دیدن امام رضا سلام الله علیه. چند روزی در خراسان بود و شب آخری که میخواست با حضرت خداحافظی کنه رفت دیدن آقا. میگه مشغول صحبت با آقا بودیم، از هر دری یک سخنی به میان میآمد و مسائلی امام علیه السلام میفرمودن. یه مرتبه بدون مناسبت یهو امام رضا علیه السلام فرمود که حرفو به هم، اون کلامی که بود به هم زدن بی تناسب، فرمود در ابو محمد هیچ میدانی اگر انسان بلایی بهش برسه و در اون بلا صبر بکنه خدا اجر شهیدو بهش میده. خدا میدونه. این روایته، من روایتو همراه مبردم دیگه، نمیخوام معطل بشیم. این روایته، میگه من پیش خودم گفتم، حرفی نزدم به امام رضا، قلت و ما اخجل هازا. چقدر خجالت داره بابا، آخه شما امام ولی خدا داشتیم یه حرف دیگری میزنیم، بی تناسب یه مرتبه بحث رها کردید، وسطش میفرمایید کسی در یه بلایی صبر کنه خدا اجر شهید. روایت اینه، میگه به امام نگفتم، ادب داشت، پیش خودم گفتم ما اخجل هازا فی ما بینی و بین نفسی. بابا داشتیم چیزی دیگه میگفتیم، یهو بحث و حضرت رها کرده، اگر کسی بلایی بهش برسه صبر کنه خدا اجر شهید. نفهمیدم. میگه گذشت، اون شب آمدم خانه، رسیدم به خانه، درد پای شدیدی گرفتار شد. فردا این درد پا تبدیل شد به ورم پا، چند روز دیگه تبدیل شد به جراحت. 6 ماه من اسیر این درد و مرض و جراحت پا. تازه یادم اومد که چرا امام رضا وسط صحبت رو قطع کردن راجع به صبر بر بلا. حالا من قصه رو بر این جهت گفتم. من از شما سوال میکنم آقایون، بانوان بزرگوار، مخاطبین عزیزی که در فضای مجازی برنامه رو ملاحظه میفرمایید، امام رضا نمیتونستن به جای اینکه این آقا رو توجیه بکنن که صبر بر بلا اینقدر ثواب داره، به جای این یه نگاه کیمیا نظر میکردن درد این خوب میشد؟ آقا قربونت برم، شما که همه عالم دستتون، یه نگاهی که اصلا این دردش خوب بشه، توجیهش میفرمایید که اگر بلایی آمد آدم صبر بکنه اجر شهید. چرا امام این کارو کرد؟ آقا ابتلاات بخشی از زندگیه، معجزات در یه مراحل خاصیه. آقا چطور شد سپاه ابرهه رو خدا نابود کرد اما عزیز زهرا سلام الله علیها سید الشهدا تو کربلا قطعه قطعه؟ چرا بنا نیست همه جا با یه معجزه ای تحقق پیدا کنه؟ بخشی از زندگی انسان هست. و من بگذارید نکته بسیار مهمی رو اینجا یادآوری کنم. تو رو خدا عزیزان من مواظب باشین، خانواده ها مواظب باشن، پدرها، مادرها، دوستی، رفیقی میبینید، ببینید ما گاهی گرفتار یه بلایی میشیم، خودمون میتونیم با اون بلا کنار بیاییم. آقا پای منبری بودیم، قرآن خوندیم، حدی آقا ابتلاعات یه بخشی از زندگی، اما گاهی مردم رها نمی کنن. ابتلاء ما نشانه عقوبت نیست. الان زیاد از ما میپرسن که آقا الان تو این بلایی که عالمگیره و ما هم گرفتاریم این 6 ماه، آیا این چوب خداست؟ امتحان الهیه چیه؟ جوابشونه نمیدونیم قاطع بگیم بله. ممکنه کسی به زندگی، حالا تو این بلاهای عمومی نه، تو بلاهای شخصی کسی یه ابتلایی میبینه، خودش به خودش مراجعه کنه. ممکنه به خاطر گناهان عقوبتی است خدا، اما نمیتونیم ما راجع به دیگران، حتما نمیتونیم قضاوت بکنیم راجع به دیگران. یادتون باشه اگه یه کسی جوانی یه بیماری داره، یک حالا هر کسی بگو آقا چوب خداست، تو چیکاره میگی چوب خدا؟ بله ولی خدا میتونه بگه، امام و حجت خدا میتونه بگه. باز من یه داستانی رو از امام صادق سلام الله علیه بگم. آقا امام صادق نشسته بودن، کسی اومد محضر حضرت گفت آقا پسرتون اسماعیل که دیروز هم یه داستانی از این فرزند حضرت گفتم، گفتن آقا پسرتون یه تب شدیدی گرفتار شده، امروز از صبح که از خواب بیدار شده گرفتار یه تب شدید هست. این روایت اینه، امام صادق سلام الله علیه فرمودن برید از اسماعیل بپرسید ای شیئن عملت الیوم، امروز چه گناهی کردی که خدا گرفتار این تب شدیدت کرد؟ امام میتونن بپرسن، امام میتونن بگن، ما نمیتونیم بگیم. امام میتونه این اطلاع داشته باشه، ما نمیتونیم راجع به دیگران بگیم. فرمودن برید از اسماعیل بپرسید امروز چه خطایی کردی که خدا گرفتار این بیماری. رفتن به اسماعیل گفتن آقا اینجوری میفرمان، تو چه خطایی کردی؟ و خودم میدونم چه غلطی کردم. گفت آقا چه غلطی کردی؟ ما بریم با آقا بگیم. گفت امروز با عیالم دعوام شد، یه عیالی داشت در تاریخ اسمش آمده به نام بنت زلفا، عروس امام صادق، عیال اسماعیل، بنت زلفا. گفت با عیالم دعوام شد، درگیر شدم، من زدم تو صورتش، با در برخورد کرد، صورتش خراش پیدا کرد. این به امام اومدن گفتن آقا خب به خاطر همین این بلا گرفتار این بلا شد. فرمودن بگید بنت زلفا عیال اسماعیل عروس ما بیاد. آمد. حضرت فرمودن که میشه من ازت خواهش کنم اجعلی اسماعیل فی هلن، به خاطر من اسماعیل حلالش بکن. گفت آقا جانم به قربانتون، حلالش کردم، شما فرمودید چشم، حلالش میکن. آیون این روایت، این داستان منابع بسیار قدیمی ما هست. ما کتابی داریم به نام التمهیز، تمام این کتاب راجع به ابتلاعاته، تمام این کتاب از منابع بسیار کهن ماست. امام صادق فرمودن به عروسشون حلال، گو حلالش کرد، شما میفرمایید چشم. البته در روایت هست آقا یه هدیه هم بهش دادن، حالا ننوشتن چه هدیه، شاید معادل دیه، چون بزنی تو صورتی کسی دیه داره، تو رساله ها لابد ملاحظه کردین، یا بیشتر از اون نمیدونم، حضرت یه هدیه هم دادن. گفت حالا آقا فرمودن حالا برید بپرسید اسماعیل حالش چطوره. رفتن گفتن آقا مثل آب رو آتیش، تمام شد، هیچ مشکل دیگه نداره، خلاص، تمام، هیچ، تمام. بله ممکنه بعضی از گرفتاری های ما، مخصوصا گرفتاری شخصیمون، خودمون باید بررسی کنیم، ممکنه چوبه، عقوبته، اما راجع به دیگران نمیتونیم ما چنین قضاوتی داشته باشیم. اگر کسی مبتلا بود ما نمیتونیم راجع به او قضاوت بکنیم. برگردم به اصل سخنم، در آیات قرآن، در خطبه های امیر مؤمنان، در خطبه های سید الشهدا و بالاتر از اون در سیره اهل بیت، حمد و سپاسگزاری یک، صبر و بردباری دو. و عجیب اینه، من اینم اضافه کنم دیگه کسی تردید نداشته باشه، گاهی انسان به مقاماتی میرسد به خاطر همین صبر و بردباری که این مقامات رو به خاطر نماز و دعا و نماز اول وقت و اینا به دست نمیاره. برای دعا اونا خوبه، دعا و نماز، ولی به مقاماتیم، این خیلی مهمه. باز من تأکید میکنم، من یقین دارم توجه شما مخصوصا جوانهای عزیز، برکت سید الشهدا سلام الله علیه، ما عمده معارف دینیمون رو تو زندگی تو مجالس امام حسین سلام الله علیه یاد میگیریم. باز من تعجب میکنم، نمیدونم قصد و غرض دارن، مرض دارن، ندارن، تا اول محرم میشه شروع میکنن شبهه افکنی، حرفای باطل. آقا تو مجالس امام حسین حرفی از معارف گفته نمیشه، اگه اینجا گفته نمیشه پس کجا گفته میشه؟ اگه ما معارف دینیمون رو اینجا یاد نگرفتیم پس کجا یاد گرفتیم؟ اگر ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات نیست، پس این چراغ هدایت کجاست؟ چه برکتی بالاتر از این مجالس؟ به هر حال اینو من اضافه کنم، یقین دارم دریافت عزیزان بسیار خوبه. ببینید گاهی انسان، یا حالا ما ایشون الان نگفتیم آقا خدا خبر از زندگی ما داره، ولی این به این معنا نیست که هر حاجتی از ما مستجاب بشه. ما خدایی رو میشناسیم. من این پنج وصفی که از پروردگار عرض میکنم شما تو ذهنتون بسپارید. یک، ما خدایی رو میشناسیم که اون خدا ارحم الراحمینه، خدا ارحم الراحمینه. دو، خدا عالم، علام الغیوبه، خدا از باطن ما، سر ما، نیات ما خبر داره. پس خدایی رو قبول داریم یک عالمه، دو قادره. یه وقت شما از کسی یه کاری میخواید نمیتونه، ولی نه خدا قادره. سه خداوند ارحم الراحمینه. چهار خدا خودش نیازی نداره، غنیه. ببینید من این وقت به شما مراجعه میکنم تو یه کاری، شما مشکل من حل نمیکنید. چرا؟ قدرت دست شما نیست، توانایی ندارید. یا نه قدرت دارید، خودتون نیازمندید. یا نه خودتون هم نیازمند نیستید، رحم به دلت نیست، به داد کسی نمیرسی. اما خدا که اینجور نیست. ببینید خدا یک عالم، دو قادر، سه غنی، چهار ارحم الراحمین. خب اگه ما باورمون اینه، یه وقت در اعتقادات مشکل داریم، باید اصلاح کنیم. اگه من باور دارم خدای عالمه، یک قادره، دو غنی بی نیاز، سه و ارحم الراحمین، و ای خدای عالم قادر غنی، چرا حاجت ما رو نمینی؟ به کجای خدایی تو برمیخوره؟ یه صفت پنجمی هم کنارش بگذارید. صفت پنجم چیه؟ خداوند حکیمه. در روایات داریم یا من لا تبدل یا لا تغییر حکمته الوسائل. خدایا ما التماس بکنیم حکمت تو تغییر نمیکنه، تو بر اساس حکمت عمل میکنی. ما انسان ها اینجور نیستیم. الان تو زندگی ها ببینید، گاهی پسر شما، دختر شما میاد از شما تقاضایی داره، شما مصلحت نمیدونید، حکمت شما اجازه نمیده، ولی اصرار میکنه. یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه، خسته میشه، میگه با بگیر برو از شرت خلاص بشه. خدا اینجور نیست. همین چندی پیش در قم یه پدری میگفت من پسرم 17 سالش بود، اصرار میکرد سوار ماشین بشه. گفتم بابا ماشین مشکلی نداره، ولی تو هنوز به سن گرفتن گواهی نامه نرسیدی. هر وقت اصرار، یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه، من خسته شدم، سویش انداختم، گفتم برو هر غلطی میخوای بکن. اونم رفت یه بزرگترین غلط انجام داد، سوار شد با 4 نفر از دوستاش، رفتن تو دره، 3 تاش تو کما، یکیش هم از بین رفت. ما اینجوری هستیم، ما خسته میشیم، اما خدا خسته نمیشه. یا من لا تغیر و حکمته الوسائل. خدای عالم، قادر، خدای غنی، خدای ارحم الراحمین، اون خدا حکیمه، بر اساس حکمت عمل میکنه. چقدر تو زندگی های ما پیش آمده، اینو یادمون باشه عزیزان، ماها آدمایی هستیم جلو پامون رو نمیتونیم ببینیم، تا چه رسه 10 سال دیگمون، 20 سال دیگه، 40 سال دیگمون، نمیدونیم مصلحت ما چیه. چقدر پیش آمده ما روی حاجتی اصرار کردیم، بهش رسیدیم، بعد دیدیم. چقدر در حالات بزرگان ما داریم، اون عارف بزرگ میگه من 40 سال از خدا یه حاجتی داشتم، بعد از هر نمازی میخوند، هر نمازی، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، 1 سال، 2 سال، 6 سال، 10 سال، 40 سال، بعد از 40 سال تازه فهمیدم خوب شد که برآورده نشد، مصلحت ما نبود. اعتقاداتمون رو اصلاح بکنیم. خدا قدرت داره، خدا غنیه، خدا ارحم الراحمینه، ولی بنا نیست، عرض کردم، همه چیز با بدون ابتلا، بدون آزمون. این آزمون های انبیاس. داستان هست ایوب رو ببینید، مگه هست ایوب این همه ابتلا داشت؟ مرحوم علامه طبرسی روایتی در مجمع البیان دارن، لم یکن فی عصر ایوب، در زمان هست ایوب کسی مقربتر از ایوب پیش خدا نبود، این همه بلا دید. آقا جرمی مگه مرتکب شده بود؟ مگه حضرت یوسف جرمی مرتکب؟ حضرت یوسف چند سال رفته زندان؟ مرحوم علامه طبرسی می نویسد 18 سال زندانش طول کشید، 18 سال زندان حضرت یوسف طول کشید. آقا سید الشهدا سلام الله علیه تو این مسیری که می آمدن به طرف کربلا مکرر یاد می کردن از حضرت یحیی، اما علم تر ان رأس یحیی ابن زکریا، سر حضرت یحیی رو هدیه بردن، سر از بدن. این همه پیامبران رو کشتن. عرض کردم ما تو محرم داریم این حرفا رو می زنیم، در عزای سید الشهدا و در سخت‌ترین ابتلاعات و آزمون الهی داریم این سخن رو میگیم. ابتلایی که ببینید مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در این کتاب عیون اخبار رضا این حدیث مفصل از امام رضا داره، و فدیناه بذبح عظیم. یعنی چی؟ و فدیناه، گاهی تو این مجالس براتون میخونم، و فدیناه بذبح عظیم. ابراهیم نمیخواد اسماعیل تو قربانی کنی، میخواستیم امتحانت کنی، قد صدق تر رویا، قبول شدی، بس دیگه پاشو. یه حیوانی قوچی آوردن اینو قربانی کن. بعد آیه قرآن میگه چی؟ و فدیناهو به ذبح عظیم. ما به جای اسماعیل یه ذبح عظیم فدینا، فدیناهو به ذبح عظیم. نمیخواد اسماعیل، ما یک بلای سنگینتری برات پیشون. این قربانی کردن قوچ سنگینتر از قربانی کردن است اسماعیله؟ معاذ الله. خب ببینید مرحوم شیخ صدوق از امام رضا مفصل حدیثش نقل کردن. چی بود اون فدیناهو به ذبح عظیم؟ روزه کربلا رو از ابراهیم خونده. اینقدر گریه کرده، جگری سوخته، گفت جبرائیل اگر اسماعیلمو قربانی کرده بودم اینقدر جگرم نمی‌سوخت. این آزمون‌ها، این سخت‌ترین ابتلاات. بعد ما یه جای گوشه زندگی عرضم تمام. این دو واژه یادتون باشه، حمد و سپاسگزاری، صبر و بردباری در آیات، در کلمات اهل بیت، در خطبه های سید شهدا، و بالاتر از اینها در سیره اهل بیت علیهم سلام الله. و فدیناهو به ذبح عظیم. السلام علیکی یا ابا عبدالله، جان عالم به فدات. احرام پوشیده ای و مگه احرام نپوشید؟ مگه کفنش نشد؟ احرام پوشیده ای، احرام بسته ای و پوشیده ای کفن، تا آوری مناسک خود را به جا حسین. اصحاب با وفای تو در طوف خیمه ها، هر یک به جای تلبیه گویند یا حسین. قربانی تو کودک شش ماهه تو بود، جانها فدای فدیه آل ابا حسین. دیروز براتون گفتم روزه رو باید در حدی که تحویل میگیرن، گریه میکنن، زجه میزنن، حقشو ادا میکنن خوند. نمیدونم، خیلی فکر کردم این روایت، این روزه اینجا بخونم نخونم. بسم الله. این کامل و زیارات مرحوم ابن قولوی قمی رضوان الله علیه هست، روایت مفصلیه، من بخش پایانیشو میخونم. می نویسد انها، فاطمه زهرا سلام الله علیها، در مصیبت سید الشهدا تشحق و شهقتن. اینو من می خونم ببینیم ما حق این روزها رو ادا کردیم؟ ما حق روزه ادا کردیم؟ زجه ای می زند بی بی فاطمه زهرا، سیحه ای می زند، فلا یبقا فی السماوات ملکون الا بکا، همه فرشتگان آسمان رو به گریه وامی دارد. و ما تسکن و آرام نمی شود حتی یعتیه النبی، پیامبر میاد فیقول یا بنیت فاطمه جان، قد ابکیت اهل السماوات، همه فرشتگان آسمان رو به گریه فکفی، آرام بگیر دخترم، شغلت هم ان تسبیح و تقدیس، اینا دیگه سبحان قدوسان نمیگن، فقط دارن زجه میزنن، آرام بگیر دختر. ما حق روزه سید الشهدا سلام الله علیه رو ادا کردیم، ما تونستیم بگیم. این روایت رو مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب نقل کرده، اگه این بزرگوار نقل نکرده بود من باز جرأت نمیکردم اینجور بخونم. برای کدام مصیبت بی بی زجه میزنه نمیدونم، یه گوشش اینه. و قصد شمر الی الخیام فنهبو ما وجدو، هرچی دیدن بردن، غارت کردن. امام زمان منو ببخشید، حتی قطعت اذن و ام کلثوم لحلقتن، یه گوشواره از گوش ام کلثوم میخواستن ببرن، گوش بی بی رو پاره کردن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الاحد منی لزیارتکم. السلام علی و علی علی با هزاران خون دل گلهای خود را پرورش داد. یه جمله من اسمم نوشته باشه. دیدید یه باغبانی یه باغی رو آماده میکنه، مهیا میکنه، یه روزی بیاد ببینه همه یه گلاشو پرپر کرد، چه حالی پیدا میکنه؟ اونم گلی مثل علی اکبر، گلی مثل ابوالفضل، گلی مثل قاسم ابن الحسن. با هزاران خون دل گلهای خود را پروراندی، عاقبت در بین گلچینان تک و تنها بموندی. تا که بی آبی نسوزد سایه پرور گلشنت را، پای هر گلچن رسیدی دامن اشکی فشاندی. اونقدر کنار بدن علی گریه کردی، اونقدر کنار بدن قاسم گریه کرد، تا که بی آبی نسوزد سایه پرور گلشنت را، پای هر گل چون رسیدی دامن اشکی فشاندی. چون علم دارد کنار القمه نقش زمین شد بر جبینش، در جبینش سر نوشته زینب غم دیده. یعنی تا زینب رو، تا علمدار روی زمین افتاد، دانستی زینبت باید آماده اسیری باشه. هر که هر کجا نشسته تو از آسه مرتبه یا حسین.